وجود بیاره. اگر در مورد سایر عوامل ایجاد کنندی اینمی علائم مشکلات که البته در اولویت هستن و مهم هستن یک توضیح بگوین ممنون میشیم.
خب ویروس های دیگه هم در گردش هستن، به هر حال با تو فصل های مختلف ویروس های مختلف در گردشن. خب توی فصل تابستان که بود یکی دو تا ویروس دیگه هم حتما بودش، حالا اسمش اینجا گفتن نداره.
بله.
ولی داریم وارد فصل سرما میشیم، یواش یواش ویروس خطرناک و ترسناک اینفلوانزا هم میاد اضافه میشه. بنابراین حالا اون هم اسم سرماخوردگیه، کووید هم اسم سرماخوردگیه، ویروس RSV هم اسم سرماخوردگی، همشون سرماخوردگی هن. ولی خب ما باید ببینیم کدوم مهمتره و کدوم رو باید براشون کاری انجام بدیم. احتمال خیلی زیاد دیگه تلایه های اینفلوانزا شروع میشه و بعد از اون دوباره به پیکش میرسه. متاسفانه با شرایطی که پیش اومده الان احتمالاً پیک ما هم پیک کووید هم همپوشانی داره با پیک اینفلوانزا حداقل تو اوایلش. بنابراین فصل سرد بسیار سختی را برای پرسنل پزشکی و برای مردم عزیزمون.
بله.
که بر صورت بله ویروس‌های دیگه داریم تو وارد فصل سرما میشیم، که دو تا ویروس که مهمترینشون اینفلوانزا است، یواش یواش تلایه‌هاش پیدا میشه و میره که به پیک خودش برسه. راه‌های انتقال اینفلوانزا و راه‌های انتقال کووید خیلی شبیه همن، یعنی وقتی که ما همین فاصله گذاری اجتماعی، حالا رعایت مسائل بهداشتی مثل دست شستنی که شما فرمودین، استفاده از محلول های الکلی ضد عفونی کننده، استفاده از ماسک، استفاده از حالا شیلد یا حالا عینک های موجود، اینا همشون جلوگیری از اون هم می. این یه خبر خوبه، یعنی که اگه بخوایم اگه که مصمم باشیم که کووید نگیریم، برای اینفلوانزا هم میتونیم باز مصمم باشیم که نگیریم. ولی در هر صورت یه سری اختلاف های کوچیکی داره که مثلا خبر خوبش اینه که اینفلوانزایی ها معمولا علامت دارن و منتقل میکنن. مشکل ما توی کوویدیا بیشتر بی علامت ها منتقل میکنن.
بله.
اینفلوانزا خوبی داره که بی علامت هاش حالا توی پرودرامالش یه مقدار کمی، ولی خیلی قابلیت انتقال رو ندارن و این خب خبر خوبیه. ولی همینطوری که شما فرمودین بله ویروس های دیگه جزء تشخیص های ما هستن. حالا در مورد الان داریم صحبت می‌کنیم، سرماخوردگی با ویروس های دیگه تشخیص بعده.
بله.
خب مثل تمام ادوار وقتی کسی با تب و سرفه میاد ممکنه که عفونت ریه پیدا کرده باشه با یه باکتری، لازم نیست حتما ویروس بوده باشه. این هم جزء تشخیص های افتراقی ما هست، یعنی همه رو ما فکر میکنیم کووید، ولی ممکنه واقعا زاتوریه باشه، زاتوریه باکتریال باشه، به هر دلیلی اتفاق افتاده باشه که با تب و سرفه ممکنه مراجعه کنه.
بله.
این که پس من بخوام بگم که فقط ویروسه اینطوری نیست. ما میگیم که کووید حتی اگه خلاف ثابت شود از نظر اهمیتش در سلامت جامعه است که اینو میگیم، وگرنه خب همه پزشکان دنبال دلایل دیگه میگردن و پیدا کنن درمانشون میکنن. اینطور نیست که فقط همه فکر کنن که حالا کوویده و کار دیگه نمیکنن. دلایل دیگه ای که سرفه ایجاد میکنه، خب دلایل زیادی هستن، همونطوری که حالا قبلا هم اشاره کردیم، دلایلی که آلرژی ایجاد میکنن و آلرژی فرد باشه میتونه سرفه رو ایجاد کنه. حالا این آلرژی میتونه توی مجاری تنفسی باشه، این آلرژی میتونه تو سینوس باشه. یعنی خیلی‌ها هستن که سینوزیت آلرژیک دارن و سرفه میکنن، ترشح پشت حلقشون میاد و اینکه سرفه میکنه، ولی اینا معمولا تب ندارن. اگر تب کنن یه اتفاقی افتاده که این مسئله به حال سرفهشون یا بیشتر شده یا حالا خلطدار شده یا هر کدوم اینها، حتما باید دنبال دلیلش برن. یکی ممکنه سینوزیت مزمن داشته باشه، ترشح پشت حلق داشته باشه و سرفه فکر کنه خب همونه داره ادامه، ولی وقتی تب کنن حتما یه اتفاقی افتاده که این اتفاق. بله، به هر حال کسانی که سینوزیت دارن خروجی سینوساشون خیلی باز نیست، جالب نیست، ترشحات میتونه باقی بمونه و عفونت نسبت به افراد معمول جامعه بیشتر اتفاق میفته. چیز عجیبی نیستش این مسئله که بخوان با عفونت مراجعه کنن. بنابراین تشخیص دیگه مطرح هست، حتما باید کسایی که صاحب نظرن در این مورد نظر بدن، ولی خب اولین تشخیص به خاطر اهمیتش همیشه کووید.
درست، بسیار تشکر. پس دیگه عوامل ویرال و باکتریال هم در این شرایط علائمی را ممکنه با وجود بیاره که شبیه علائم کرونا است. دکتر صاحب، در مورد واکسین اینفلوانزا هم یک معلومات بتین در این لحظات پایانی برنامه، چون به هر حال شیوع اینفلوانزا را مثل سالهای قبل ما در فصل خزان و زمستان داریم، در فصل خنک داریم، اما خب در شرایط فعلی با توجه به استرس و نگرانی های جامعه بفرمایید که کیها لازم است و ضرورت جدی که حتما باید واکسین اینفلوانزا را زرق و تزریق کنند.
خب واکسن اینفلوانزا بهتره که همه بزنن، ولی خب ما به خاطر اینکه خب هیچ جای دنیا اینقدر تعداد واکسن که به هر حال همه بزنن، اولویت ها رو مشخص کردیم. اولویت ها من به دو دسته اولویت ها رو تقسیم میکنم. یکی از اینها کسانی هستن که در معرض این ویروس قرار دارن، هم خودشون مهمن که بیمار نشن، هم مهمن که به بیماران منتقل نکنن. در دسته اینها پرسنل پزشکی هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی که در بیمارستان هستن به این دلیل حتما جز اولویت ها هستن. پرسنل پزشکی بهداشتی پزشک و پرستار و مامان نیستن، تمام کسایی هستن که در یک بیمارستان دارن کار میکنن. دسته دوم کسانی هستند که اگر این ویروس رو با این ویروس آلوده بشن، احتمال اینکه عارضه دار بشن نسبت افراد معمول جامعه خیلی بیشتره. اینها یه سری افرادی هستند که اینها رو ما جزء اولویت ها حساب میکنیم. خب یکی سن افراد بالای 65 سال، بچهای زیر 5 سال حتما جزء این افراد هست، البته 6 ماه به بالا. زیر 6 ماه واکسن نمیزنیم. کسانی که مشکلات زمینه‌ای قلبی، ریوی، کلیوی، کبدی، متابولیک، همه اینها رو دارن، جزء دلایلی هستن، جزء مواردی هستن که ما تو اولویت قرارشون میدیم. کسانی که داروهای کاهنده ایمنی مصرف کنن، حالا یا سرطان دارن یا پیوند شدن یا به خاطر بیماری روماتیسمی، هر کدوم اینها داروهای کاهنده ایمنی که دارن مصرف میکنن جزء اولویت های ما هستن برای اینکه این واکسن دریافت کنن.
بله.
خانم های حامله و اون بازه زمانی کوتاه بعد از زایمانشون، اینها هم جزء اولویت ها هستن. کسانی که بسیار چاق هستن، یعنی وزنشون نسبت به قدشون خیلی زیاده، اونها هم کسانی هستن که به صورت فاکتور خطر رو دارن و جزء اولویت های ما هستن که حتما واکسن بشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر خیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت و استقلال افغانستان، بر تمایل مشترکشان برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقوی تاکید کردند. سومین نشست رایزنی‌های چارچوب مسکو در خصوص افغانستان دیروز با مشارکت نمایندگان ویژه یا مقامات ارشد کشورهای روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و همچنین هیئتی بلندپایه از طالبان برگزار شد. شرکت کنندگان در نشست مسکو در بیانیه مشترک احترامشان به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را مورد تأکید قرار داده و تعهدشان را به افغانستان به عنوان کشوری صلح آمیز، تقسیم ناپذیر، مستقل، رو به توسعه اقتصادی، عاری از تروریسم و جرائم مرتبط با مواد مخدر و رعایت کننده هنجارهای اساسی حقوق بشری یادآوری کردند. گفتنیست که در این نشست عنوان شد که تعاملات عملی بیشتر با افغانستان بایستی واقعیت‌های جدید، یعنی به قدرت رسیدن طالبان در آن کشور را صرف نظر از برسمیت شناختن رسمی دولت جدید افغانستان توسط جامعه بین‌المللی در نظر بگیرد. کشورهای مشارکت کننده از رهبران فعلی افغانستان خواستند که گامهای بیشتری در جهت بهبود حاکمیت و تشکیل یک دولت فراگیر واقعی که منعکس کننده منافع تمامی نیروهای سیاسی قومی در این کشور باشد بردارند. طرفها ضمن ابراز نگرانی درباره فعالیت سازمانهای تروریستی ممنوع در افغانستان، بر تمایل خود برای ترویج امنیت در افغانستان و نقش آفرینی در ثبات منطقوی تأکید کردند. کشورهای مشارکت کننده همچنین ضمن ابراز نگرانی شدید از وخیمتر شدن اوضاع اقتصادی و انسانی در افغانستان درباره ضرورت بسیج تلاش‌های هماهنگ جامعه بین‌المللی جهت ارائه کمک‌های انسانی و اقتصادی به مردم افغانستان در دوران بازسازی این کشور بعد از درگیری‌ها ابراز اطمینان کردند. وزیر امور خارجه پاکستان امروز در رأس یک هیئت وارد کابل پایتخت افغانستان می‌شود. شاه محمود قریشی قرار است که در سفر امروز خود به کابل با مقامات دولت طالبان درباره رابطه دو جانبه، مسئله مهاجران و کمک‌های جهانی به افغانستان گفتگو کند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، فیض حمید رئیس پیشین سازمان اطلاعات پاکستان از اولین مقاماتی بود که وارد کابل شد و با طالبان گفتگو کرد. در روز برگشت فیض حمید از کابل به اسلام آباد، طالبان دولت و کابینه خود را اعلام کرد. در جریان حضور فیض حمید در افغانستان، طالبان در پنجشیر که یگانه نقطه خارج از کنترل آنان بود، پیشروی کردند و گزارش شد که تیاره‌های پاکستانی مراکز جبهه مقاومت را بمباردمان کرده است. از طرف دیگر جهان پاکستان را از کشورهای پرنفوذ بر طالبان می‌داند و این کشور بارها متهم به حمایت مستقیم از طالبان در جنگ 20 ساله افغانستان شده، اما مقامات پاکستانی این موضوع را رد کردند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان بارها از آمریکا خواسته که پول‌های منجمد شده افغانستان را آزاد ساخته و آن را در اختیار طالبان قرار دهند تا به گفته او از بحران بشری در این کشور جلوگیری شود. عمران خان صدر اعظم طالبان نیز عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز چون این موضعی داشته و خواستار به رسمیت شناختن طالبان از سوی جهان نیز شده است. سخنگوی طالبان از توقیف 250 عضو داعش در افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی دولت طالبان گفت که بیش از 250 عضو گروه داعش تا یک ماه گذشته در کشور توقیف شدند که بیشتر توقیف شدگان کسانی هستند که در ماهای اخیر از زندانها آزاد شدند. صادق شینواری از قماندانان ارشد دولت سابق یعنی دولت اشرف خانی هم در این باره گفت که ارگانهای اطلاعاتی طالبان باید مراکز تجمع و اختفای داعش را کشف و از بین ببرند، در غیر این صورت این گروه خطری جدی برای امنیت افغانستان خواهد بود. به دنبال ادعای شماری از رسانه‌های آمریکایی درباره مرگ ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، انس حقانی عضو ارشد این گروه میگوید که او در داخل افغانستان بسر میبرد اما از بیم حمله هوایی آمریکا در انظار عمومی ظاهر نخواهد شد. انس حقانی از اعضای ارشد شبکه حقانی که برای شرکت در نشست مسکو به روسیه رفته، در گفتگو با خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از زنده بودن رهبر طالبان اطمینان داد. او در پاسخ به سوالی درباره محل زندگی ملا هبت الله آخوندزاده گفت که او زنده است و در افغانستان به سر می‌برد و گفت که 10 روز پیش با وی ملاقات کردم، اما حریم هوایی افغانستان چندان امن نیست و پهپادهای آمریکایی همچنان در آنجا حضور دارند. ملا هبت الله پس از ملا اختر محمد منصور سومین رهبر طالبان است که پس از تأسیس این گروه در سال 1994 رهبری طالبان را به دست گرفت. چند روز پیش برخی رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که رهبر گروه طالبان سال گذشته در یک حمله انتحاری در پاکستان کشته شده است. طالبان این گزارشات را رد کرده و از زنده بودن رهبرشان سخن گفتند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از اعضای این سازمان خواست تا اجازه ندهند اختلافات بر سر پیمان آکوس و خروج از افغانستان منجر به تقسیم ناتو شود. ینس استونتنبرگ دبیرکل ناتو روز چهارشنبه با خبرنگاران گفت که اختلافات یا تفاوت دیدگاه‌ها درباره پیمان آکوس و افغانستان این ضرورت بنیادین را تغییر نداده است که اروپا و آمریکای شمالی باید در کنار یکدیگر بایستند. ما با دنیای رقابتی تر روبرو هستیم. ما با رقابت بزرگتری میان دولت‌ها روبرو هستیم و این مهم است که کنار یکدیگر قرار بگیریم. استونتنبرگ با بیان این که هنوز بسیار زود است که درباره فروپاشی در افغانستان نتیجه گیری گرفته شود تاکید کرد که با این حال نباید از افغانستان به نتیجه اشتباه برسیم و به این فکر نکنیم که متحدان ناتو نباید دیگر در عملیات‌های نظامی برای مبارزه با افرادگرایی و تروریسم مشارکت کنند. پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پی تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پایان طولانی‌ترین جنگ واشنگتن، طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفت. فروپاشی دولت افغانستان پس از 20 سال حضور نظامی غرب باعث بروز انتقاداتی از برخی متحدان آمریکا در قبال نحوه خروج از افغانستان شد. در پی این مسئله ناتو با اختلافات دیگری میان فرانسه و آمریکا درباره معاهده نظامی جدید آمریکا با استرالیا و بریتانیا موسوم به پیمان آکوس روبرو شد. در میان برای اولین بار از زمان خروج آشفته از افغانستان، وزرای دفاعی کشورهای عضو ناتو قرار است که امروز پنجشنبه در بروکسل مذاکرات حضوری برگزار کنند. لوید آستن وزیر دفاع آمریکا پیش از برگزاری این نشست گفت که ما درباره نقش ناتو در آینده افغانستان و برخی دروس آموخته شده از افغانستان مذاکره خواهیم کرد. بسیار تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. انشالله در ساعت 4 به وقت افغانستان هم با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. عصرتان بخیر.
شنونده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شنونده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم
بگویم که دوست
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی بیا پیاله چای قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان در باز، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. زمانی که جنگ خندق به پایان رسید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مدینه مراجعت کرد. هنگام ظهر امین وحی نازل شد و فرمان جنگ با یهودیان پیمان شکن بنی قریظه را از جانب حضرت حق اعلام کرد. همان وقت رسول اسلام مسلح شد و به مسلمانان دستور دادند باید نماز عصر را در منطقه بنی قریظه بخوانید. دستور پیامبر انجام گرفت. ارتش اسلام بنی قریظه را به محاصره کشید. مدت محاصره طولانی شد. یهودیان به تنگ آمدند. به رسول حق پیام دادند ابو لبابه را نزد ما بفرست تا درباره وضع خود با او مشورت کنیم. رسول خدا به ابو لبابه فرمودند نزد همپیمانان خود برو و ببین چه میگویند.
تو چی گفتی؟ میخواهی بروی نزد یهودیان بنی قریظه؟
آری، این خواسته من نیست، خواسته آنهاست.
اما پدر جان، آنها دشمن مسلمانان هستن و همکنونه.
دخترم، من این چیزها رو میدانم. ضمناً میدانید که پیش از این اتفاقها من با ایشان داد و ستد و مراوده داشتم. میخواهن مشورت کنند.
اما ای کاش قبول نمی کردی مرد. من میترسم که نیرنگ در کارشان باشد.
چی نیرنگی زن؟ چی نیرنگی؟ خاطرتان آسوده باشد، آنها به من صدمه ای نمی زنند.
کی نزدشان می روید پدر جان؟
همکنون باید مهیا شوم و هر چه زودتر هم نزد رسول خدا بازگردم.
ابو لبابه از تصمیم پیامبر و مسلمانان درباره یهودیان خبر داشت. زمانی که یهودیان گفتند که آیا تسلیم شویم، او گفت که بله تسلیم شوید. اما بدون این که صراحتاً به نقشه مسلمانان اشاره کند، با اشاره دست به گردن به آنها بفهماند که اگر این کار را کنند، کشته خواهند شد. ابو لبابه چون با یهودیان مراوده داشت، گمان میکرد که این کار او منافع او را نزد یهودیان تأمین خواهد کرد.
وای بر من، من چه کردم؟ رسول خدا به من اعتماد کرده و اجازه دادن که من بیایم، اما من به رسول خدا و تمام مسلمانان خیانت کردم. وای بر من، این چه خطایی بود که از من سر زد؟ حال با چه روی نزد رسول خدا بروم؟ اگر از من بپرسن چه جوابی بدهم؟ بیشک خیانت من بر ایشان پوشیده نخواهد ماند. خدا بنده بد کردم، خطا کردم.
هرچی به مدینه نزدیکتر می شد، آتش درونش شعله‌ورتر می شد. احساس ندامت و پشیمانی سراسر وجودش را فرا گرفته بود. اگرچه کسی از خیانت او آگاه نبود، اما او پیش وجدان خود شرمنده بود. او به جای این که نزد مسلمانان بازگردد، به خانه‌اش رفت.
مادر جان.
جانم.
چرا پدرم اینقدر آشفته است؟
نمیدانم دخترم، من هم دیدم آشفته به نظر میرسید.
پس کجاست؟ آن را نمییابم. کجاست؟
من بروم ببینم پدرت در پی چیست.
در پی چی میگردی مرد؟ چرا نمیگویی چی شده است؟
ریسمان، در پی ریسمان میگردم.
ریسمان؟
آری.
ریسمان برای چه؟ به من بگو بر تو چه گذشته است که چنین آشفته ای؟
آه زن، چقدر سوال میکنی، چقدر حرف میزنی. گفتم ریسمان کجاست؟ آهای دکتر.
بله پدر جان.
بگرد ریسمان را بیاب.
چرا به من نمیگویی چه شده است؟ من که از استراب نزدیک از قلبم از حرکت بیستد مرد. بگو چه شده است؟
ریسمان را یافتم.
یافتی؟ بیاور.
این هم ریسمان.
بده به من.
مادر جان.
جان مادر،
چه اتفاقی افتاده؟ پدرم ریسمان را برای چه میخواهد؟
دخترم، من هم نمیدانم. باید صبر کنیم تا پدرت باز گردد، ببینم چه اتفاقی افتاده است. تا امروز پدرت را چنین آشفته ندیده بودم.
به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر دادند که ابو لبابه خود را به یکی از ستون‌های مسجد بسته است. او اسرار مسلمانان را نزد یهودیان فاش کرده و می‌گوید تا خداوند توبه او را نپذیرد، ریسمان را نخواهد گشود. رسول خدا فرمودند اگر پیش من می‌آمد و اقرار می‌کرد، برای او طلب آمرزش می‌کردم. اما او مستقیم پیش خدا رفته است و خداوند خود به گناه او رسیدگی خواهد کرد. مسجد یک مکان طبیعی بود و خیلی از مردم از جریان خطای ابو لبابه مطلع شده بودند و همه کنجکاو بودند که چه خواهد شد. چند شبانه روز می گذشت که ابو لبابه با ریسمان و ستون بسته بود. در این مدت جز برای خوردن و آشامیدن و کارهای ضروری مثل نماز که دختر ابو لبابه می آمد به پدرش کمک می کرد، در سایر اوقات ابو لبابه به ستون مسجد بسته بود و تضرع و زاری می کرد. عشق می ریخت و از خداوند می خواست که از خطای او درگذرد. آن روز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزل همسرشان ام سلمه بودند که به ایشان وحی نازل شد که توبه ابو لبابه پذیرفته شده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ام سلمه فرمودند خداوند توبه آن مرد را پذیرفت. ام سلمه عرض کرد که یا رسول الله، آیا می شود که من این خبر مسرت بخش را به او بدهم؟ رسول خدا فرمودند مانعی ندارد. در آن زمان از خانه پیامبر به طرف مسجد پنجره باز می شد. ام سلمه ندا داد که ای مرد، بشارت باد بر تو که خداوند توبت را پذیرفت.
خداوندا شکرت، خداوندا شکرت، خداوندا سپاس.
ای مرد، حال که بشارت پذیرش توبت به تو داده شده، اجازه بده که این ریسمان را باز کنیم.
سپاس گذارم ای برادر، سپاس گذارم. اما دوست می‌دارم که رسول خدا به دست مبارکشان این ریسمان را باز کنند.
نگاه کنید، نگاه کنید، رسول خدا آمدند.
خدایا شکرت.
یا رسول الله، درود خداوند بر شما باد. ابو لبابه تقاضا دارد که شما خود به دستهای مبارکتان ریسمان او را باز کنید.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ریسمان را باز کرده و فرمودند ای ابو لبابه، توبه تو قبول شد و تو چنان پاک شدی که مصداق آیه یحب التوابین و یحب المتطهرین شدی. اکنون تو همانند طفلی هستی که از مادر متولد شده است.
یا رسول الله، با شکرانه پذیرش توبه‌ام می‌خواهم تمام ثروتم را در راه خدا انفاق کنم.
رسول خدا فرمودند این کار را نکن.
پس اجازه دهید که 2 ثلث اموالم را در راه خدا انفاق کنم.
رسول خدا فرمودند خیر.
پس اجازه دهید که نیمی از اموالم را انفاق کنم.
باز هم رسول خدا این سخن او را نپذیرفتند.
یا رسول الله، پس اجازه دهید که 1/3 اموال خود را در راه خدا انفاق کنم.
این بار رسول خدا فرمودند مانعی ندارد. تنها دری که در هیچ شرایطی بر روی ما بستنه است، در توبه و بخشش خداوند است. خداوند علاوه بر این که به توبه توصیه می کند، می فرماید که توبه کنندگان را دوست دارد. نکته ظریف دیگر در ماجرای توبه ابولبابه اقدام او برای انفاق بود. او بدون این که حق زن و فرزند خود را در نظر بگیرد، می خواست تمام دارایی خود را انفاق کند. اما رسول خدا نپذیرفتند تا مقدار انفاق را به 1/3 تقلیل داد. این مثلا نشان می دهد که اسلام دین زیاده روی نیست، دین میانه روی و اعتدال است.
همچنان مهمان جمع صمیمی شما خوبان هستیم از نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد. به لحظه پخش برنامه انعکاس رسیدیم. از شما همراهان، از شما خوبان شنونده دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید که مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه میباشد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدوارم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ادامه 35 کنفرانس وحدت اسلامی و تأکید بر وحدت جامعه اسلامی و بیانیه پایانی نشست مسکو و درخواست از طالبان جهت بهبود حکومتداری و تشکیل یک دولت واقعا فراگیر. خب شما عزیزان شنونده در جریان قرار داریم که 35 کنفرانس وحدت اسلامی با شعار اتحاد اسلامی، صلح و پرهیز از تفرقه و تنازع در جهان اسلام به صورت مجازی و حضوری در تهران در حال برگزاری است. در روزهای گذشته اخبار و تحلیل‌هایی را در این زمینه تقدیم شما عزیزان کردیم و گفتگوهای کارشناسی هم با کارشناسان محترم داشتیم. در برنامه امروز انعکاس هم به این موضوع می‌پردازیم. سید صدرالدین قبانجی امام جمعه نجف اشرف در گفتگو با خبرگزاری ایران پرس در حاشیه 35 کنفرانس وحدت اسلامی درباره موانع پیشروی وحدت اسلامی تاکید کرد که بیگمان استکبار جهانی دشمن مشترک همه ماست و در برابر وحدت جهان اسلام ایستاده است. از این رو رویارویی همچنان پا برجاست. و افزود که البته دشمن شاهد شکست ها و گسست های داخلی است. آنچه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر امریکا روی داد و اقدامات دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور که بدور از دموکراسی و آزادی سیاسی بود گواهی گویاست و این همان امریکایی است که دم از دموکراسی می زند. امام جمعه نجف اشرف درباره وحدت ملت عراق نیز گفت این کشور شاهد تجربه آزادی است. پس از سقوط رژیم صدام مردم عراق آزاد شدند. و یه تاکید کرد تجربه های مردم عراق موفق بوده است، همانطور که چنین موفقیت هایی در ایران و لبنان نیز وجود داشته است. زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم درباره طرح عادی سازی روابط برخی رژیم های عربی با رژیم صهیونیستی تاکید کرد عادی سازی در واقع اعلان جنگ به ملت فلسطین و ملت های عربی و امت اسلامی است. زیاد نخاله با تاکید بر این که ائتلاف با رژیم صهیونیستی و کمک به چنین ائتلافی تقابل با اسلام و مسلمانان به شمار می رفزود، امروز برگزاری کنفرانس های اسلامی واکنش به همکاری با طرح صهیونیستی و عادی سازی روابط با عناوین مختلف است. زیاد نخاله تصریح کرد امروز ما نشان می دهیم که وحدت اسلامی اطمینان بخش برای امت اسلامی، فلسطین و حفظ قدس است. خب بخشی از اظهارات امام جمعه نجف اشرف و دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین را در حاشیه 35 کنفرانس وحدت اسلامی تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از حجت الاسلام قربان علی فصیح غزنوی کارشناس فرهنگی مذهبی افغان پرسیدیم که از نظر وی تاثیرگذاری کنفرانس های وحدت اسلامی تا کنون چگونه بوده است.
خب جمهوری اسلامی ایران از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ایران شعار وحدت هم در بعد اعتقادی و هم در بعد عملی را اینها انجام دادند و تا به امروز هم ادامه دارد. اما مثال معروفه که یک دست بی صداست. در جهان اسلام تنها کشوری که واقعا شعار وحدت هم در شعار و هم در عمل دنبال وحدت و انسجام مسلمین هست جمهوری اسلامی ایران هست و متاسفانه کشورهای دیگر اونقدر زیر سلطه استعمار قرار گرفتن که مسائل صریح و مسائلی که عقل انسان حکم میکند باید دنبال آن باشیم اینها را فراموش کردن. لذا گرچه که این کنفرانس ها ارزشمند هست اما چون یک دست بی صداست اثرگذار نخواهد بود. امیدواریم که جهان اسلام، کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی به خود بیایند و از سلطه استعمار خود را نجات بدن تا انشاءالله وحدت و هماهنگی به معنای واقعی کلمه در بین کشورهای اسلامی تحقق پیدا بکند.
اظهارات حجت الاسلام قربان علی فصیح غزنوی کارشناس فرهنگی مذهبی افغان را میشنیدید. تماس ما با دکتر علی واحدی کارشناس سیاسی فرهنگی افغان برقرار هست و میخوایم که در همین رابطه با ایشان گفتگو بکنیم. دکتر صاحب واحدی سلام بر شما و وقتتان بخیر.
من متقابلا خدمت شما تقدیم سلام میکنم و در خدمت شما
هست. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای واحدی در هفته وحدت قرار داریم، گفتگو را با همی کنفرانس وحدت اسلامی شروع بکنیم. برخی از صاحب نظران معتقدند که از آنجایی که طی دهه‌های گذشته فقط جمهوری اسلامی ایران تلاش جدی در راستای وحدت اسلامی داشته و چنین کنفرانس‌هایی را برگزار کرده و دیگر کشورها به صورت جدی در این موضوع ورود پیدا نکردند، لذا ما شاهد تاثیرگذاری در او حدی که انتظار می‌رفته در زمینه وحدت بین مسلمانان نبودیم، چنان که خب اصالت آقای فصیح غزنوی را هم در این زمینه شنیدیم. شما نظرتان آقای دکتر در این خصوص چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، ما در هفته وحدت هستیم و الحمدلله زمان شکلگیری این برگزاری هفته وحدت، یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یک از نقاط مثبتی که اثر مؤثر داشته در اتحاد و همبستگی کشورهای اسلامی و در شکلگیری حکومت اسلامی یعنی هفته وحدت بوده. اثرات این کنفرانس خیلی اثرات مؤثر بوده، خصوصا بین ملل. حالا شاید بعضی کشورهای اسلامی نظر به اون وابستگی که با نظام سلطه دارن، اونم کشورها خیلی معدوده، شاید اونا مثلا خوب نسبت به این مسئله نظر منفی داشته باشه یا کلن به اسلام مخالف، ولی ملت ها کلن از طرف ملل مسلمان استقبال شده و نزاعی که در بعضی کشورهای اسلامی از نایه مسائل مذهبی رو کاملا اونا برطرف شده، در سطح داخلی کشورهای اسلامی و در سطح جامعه بین‌المللی منطقه‌ای کاملا اثرات مثبت داشته و اینه نمیتونه دشمنی چیز نادیده بگیره. و شما میبینید که علمای طراز اول جهاد اسلام هر ساله در این کنفرانس شرکت میکنن و اظهارات جونا موازی جونا خب بیانگر اینه که تاثیر داشته. مشخص بوده وقتی که علمای طراز اول کشور ما در کنفرانس شرکت میکنن و به توافق میرسن، بعدا اون توافق میتن در جهان اسلام زمینی عملیش اجرایش عملیش رو مسلمه این طبعات مثبت داشته و داره. و این هم عرف من اینا میتنن مثلا دوستان ستیج کنن، مثلا شخصیت هایی که در طول 35 مرحله یعنی دوره هر سال شرکت کردن میتنن اخبار زنا مغازی زنا رقای زنا مثلا رسانهیش رو مشخص و حرفی هستیه که کنفرانس وحدت نقش سنیستازی داشته، خصوصا در مسئله فلسطین. در این که کشورهای اسلامی یک موضع واحد بگیرن، یا خصوصا بعضی کشورهای میانمار یا بعضی جایی که میدونیم که از طرف دشمنان اسلام مورد تعرض قرار میگیره، تا کشورهای اسلامی مسلمانایی که مثل اونجا هستن در زیر فشارن، این کنفرانس وحدت با برنامه ریزی و با حمایت خیلی مسائل مشکلات را تنسه برطرف کنه. بله. و یک گویه اعتماد و اتحاد و همبستگی در کشور اسلامی ایجاد کنه.
بله. دکتر سرواحدی، شما به مشکلات کشورهای اسلامی اشاره کردین. خب این روزها کشورهای اسلامی متاسفانه با مشکلات اختلافات و پراکندگی های مواجه هستند. در درون کشورهای اسلامی هم ما مشکلات و اختلافات را میبینیم. فضای افغانستان یک فضای بسیار بحرانی است. عراق و لبنان دچار مشکلات و تنش‌های جدی هستند. چرا این گونه است و چه اقداماتی و سوی چه کسانی باید انجام شود تا کشورهای اسلامی به سوی اتحاد و همبستگی پیش برند؟
امروز یکی از مسائلی که جهان اسلام مورد تهدید از طرف دشمن‌ها همین مسئله ایجاد نفاق و به اصطلاح درگیری ذات البینی و اختلافات ذات البینی قومی مذهبی ملی اینا از طرف دشمنان اسلام به شدت دامن زده میشه و به شدت در این زمینه دشمنان هزینه کردن. بله. و میدانن دیگه که دوباره اسلام به اون عظمت شکوه نرسه و این یک میلیارد خورده مسلمان ها و واحد از بشون متحد بشون مسلمه قدرت اسلام تجلی میکنه دوباره. لذا دشمنان به شدت روی مسئله کار میکنه، خصوصا الان ما میبینیم که هنوز هم موزل فلسطین حل نمیشه، مسئله یمن و مسئله افغانستان بحرانی در جهان اسلام رخ میده. اگر انسان دقیق مسائل ارزیابی کنه میبینیم که ریشش روی مسائل متاسفانه این نزاع ذات البینی قومی مذهبیه که حتی نزاع بین کشورهای اسلامی، یعنی یک چیزی که اصلا منشأ و ریشه اصلی نداره، اصلا مسائل که از طرف دشمن دامن زده میشه. چون قرآن به صراحت میگه واحتسبوا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا انما المؤمنین اخوه، صراحت میگه امت اسلام یک امت واحده. بله. پس مبنا و اساس در اسلام اخوت و برادری و اتحاد و همبستگیه. و اینکه چرا مثلا خوب در بین کشورها اسلامی بین اقوام بین مذاهب این نزاع و اختلافات میشه، خوب مسلمه که نظام سلطه که در رأسش امریکا و کشورهای غربی و اسرائیل و حتی سرابی کشورهای مرتجی عرب در این مسئله کاملا دخیله. برای اینکه برای نظام سلطه موجودیت اسرائیل خیلی مهمه و اینکه فلسطین نمیشه در سیطریزم نباشه، قدس که به عنوان قبلگاه مسلمین همیشه در سیطره رژیم نامشروع مثل اسرائیل باشه، خود رایشیه که به اصطلاح بین کشورهای اسلامی نفاق کنه، در کشورهای اسلامی تضعیف کنه و از زمینه اتحاد و همبستگی کشورها جلوگیری کنه، تا این بتونه اون سیاستهای شیطانی در منطقه و در کشور اسلامی اعمال کنه. پس راه حل معقولش که حضرت امام رحمت الله علیه این پیشنهاد داد، یک پیشنهاد خیلی عالی و کارساز بوده و نتیجه بخش بوده. میبینیم که بعد از همین به اصطلاح تشکیل هفته وحدت که چی زمان مناسبه که مثلا از 12 ربیع الاول شروع میشه تا 17 ربیع الاول، یعنی هم دیدگاه برادران اهل سنت که اونا طبق روایت زمان تولد پیامبر اسلام در 12 ربیع الاول نظره علی تشیع و سیدامت بین این فاصله چند روزه، مثلا این حضرت امام به عنوان هفته وحدت اعلام کرد و مورد استقبال کشور اسلامی جهان اسلام و امت اسلامی قرار گرفت و واقعا نتیجه داد. یعنی بعد از همین ایجاد هفته وحدت میبینیم که وضعیت منطقه تغییر میکنه، یعنی فلسطین دوباره تقویه میشه، اسرائیل تضعیف میشه، کشور اسلامی با هم به اصطلاح ارتباطات نزدیک پیدا میکنه، ضربالمثل تقویه میشه، خیلی سیاست های شوم شیطان بزرگ امریکا در منطقه خونسا میشه. به طور ببینیم که مسئله وحدت یک مسئله سدیم سازی.
بله، در شرایط فعلی به نظر میرسه دکتر که در افغانستان هم تلاش هایی برای ایجاد تفرقه بین مردم میشه که خب البته موفق نبوده، دلیلی امر چی هست و پشت پرده ای تلاش ها چه کسایی قرار دارن؟
امروز هم شما میبینین در افغانستان بعد از خروج امریکا دوباره دشمن خصوص امریکا هی تلاش داره که ایجاد نزاع مذهبی و قومی و نژادی در افغانستان دامن بزنه. برای اینکه اونا سعی میکنه که اگر ملت افغانستان یک پیکره واحد شود، در حال که پیکره واحد بوده سالای متمادی ما در میان افغانستان شیعه در کنار سنی، سنی در کنار شیعه، پشتون در کنار ازهر، ازهر در کنار تاجک، چه از نظر قومی چه از نظر مذهبی ملت افغانستان ما به مسلمانان سالای متمادی برادروار زندگی کرده بودند، ولی از روزی که پای کشورهای غربی امریکا در افغانستان و منطقه باشند میبینیم که متاسفانه این درز و این جدایی و این نفاق دامنش گسترده میشه، مسائل بستگی و قوت فراموش میشه، به جایش نفاق و درگیریه. خب همین اعمال همین سیاست شیطانی اونا تانستن 20 سال ملت ما و شما رو حسی کنه. الحمدلله مسکران هم دنیای اسلام هم کشورهای اسلام ها تامین هم شرع خود ما آثار و طبعات شوم توطئه دشمن فهمیدن و میبینیم که هرچی دشمن تلاش میکنه که مثلا حتی با تجهیز و حمایت از گروه های مثل داعش برای که طور وانمود کنه مثلا برو مرقه که اهل سنت هست مورد تعرض قرار داده یا تلفات بسن بگی اینا شیعه کرد یا در مناطق شیعه هم چنین عملیات شوم و وحشیانه انجام بده، بعدن طور وانمود کنه تبلیغات کنه که اینا مثلا اهل تسنن قرار ولی خوی تمام توتی الحمدلله خنثی شده و رای حل چی در سطح منطقه، چی در سطح کشور، چی در سطح امت اسلام. بهترین رایش که اسلام به عظمت برسه و اسلام از این مشکلات ذات البینی و بین کشوری نجات پیدا کنن و مسلمان ها بید واحد شون و بتانن عظمت قدرت امت اسلام و خود اسلام از این دوباره در جهان تجلی پیدا کنه، رای علش یک به دستور قرآن و سنت پیامبر اسلام به اسلام مسلمان ها زو طبیعت کنه، پیروی کنه که قرآن هم به سرعت میگه که وعت است انما المؤمنین ها به اسلام توصیه پیامبر هم وعت است، توصیه علماء اسلام چی علی سنت چی علی تشیع در همچنین شرایطی که دشمنان کمر بستن برای نابود اسلام و تضعیف اسلام وعت است. پس انشاءالله امیدوارم با شکل گیری امت اسلامی و اتحاد و امتگی انشاءالله دوباره اسلام با اون عظمت و جایگاه اصلی فرس و تمدن جدید اسلامی در جهان تجلی کنه
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، موفق و معید باشید.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با دکتر علی واحدی، کارشناس سیاسی فرهنگی افغان. خب به تلاش های غربی ها و دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان اشاره شد و ای که یکی از ابزارهای به کار گرفته شده در این زمینه در کشورهای اسلامی و از جمله افغانستان گروه تروریستی داعش هست. شرکت کنندگان در کنفرانس وحدت اسلامی هم بر این نکته و بر لزوم مقابله با آن و شناخت توطئه‌ها علیه مسلمانان تأکید دارند. از حجت الاسلام سید عبدالکریم حسینی، کارشناس فرهنگ مذهبی افغان، پرسیدیم توجه به این نکته که داعش فقط تفکر خودش براش اهمیت داره و شیعه و سنی هم براش فرقی نمی کنه تا چه حد می تانه در استحکام وحدت بین شیعیان و اهل تسنن به ویژه در افغانستان تأثیر گذار باشه.
من فکر میکنم داعش رو ما نمی تانیم یک پیکره دینی بنامیم، چرا که الان در رابطه با داعش الحمدلله شیعه و سنی مشترک اتفاق نظر دارند. یعنی الان شما نگاه بکنید از رهبران اهل سنت بگیرید، چه رهبران جهادی، چه رهبران الان، چه علما و بزرگان اهل سنت، الان شیعه که معلومه که مستقیم با داعش درگیر بوده، همه بزرگان اهل سنت هم داعش را یک عضوی از پیکره اسلامی نمیدانند. ما در کدام مبانی دینی داریم که با این مدل رفتار بکنن با انسان و انسانیت؟ داعش ما به اعتقادم اینه که یک مولود نامبارک آمریکا بود، خودشان ایرا آوردن، رشدش دادن و خودشان دارن این مولود را تغذیه میکنن. به نظر ما داعش در افغانستان موفق نمیشه، اما هدف داعش بیشترینش به سمت تفرقه بین شیعه و سنی است. یعنی شاید اول قدم داعش همی باشه و من فکر نمی کنم این در افغانستان خوب جواب بده. اگر ما با هم باشیم، باز من تأکید میکنم، اگر اطلاعیه های مشترک، حتی نشست های کنفرانسی و رسانه‌ای مشترک بین بزرگان در حد کلانهای علمای شیعه و علمای سنی و همچنین اساتید دانشگاه شیعه و اساتید دانشگاه اهل سنت و مردم شیعه و مردم سنی، مثل کاری که در قندهار شد که یک حرکت خودجوش مردمی بود، اگر این حرکت به صورت رهبری شده باشه، نه خودجوش تنها، انشالله پاسخ خوبی خواهد بود به کسانی که میخواین از این آب گلالود ماهی بگیرن.
حجت الاسلام سید عبدالکریم حسینی بود، کارشناس فرهنگ مذهبی افغان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که تا اینجا برنامه ما مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو در بیانیه پایانی این نشست از طالبان خواستند که جهت بهبود حکومت داری و تشکیل یک دولت واقعا فراگیر که منافع تمام نیروهای قومی را منعکس کند گامهای بیشتر بردارند. در بیانیه این نشست طرفین با احترام به حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان بر تعهد خود در قبال یک افغانستان صلح‌آمیز، تجزیه ناپذیر، مستقل، در حال توسعه اقتصادی، عاری از تروریسم و مواد مخدر و همچنین رعایت هنجارهای اساسی حقوق بشر تأکید کردند. در این بیانیه با قدرت رسیدن طالبان در افغانستان یک واقعیت جدید خوانده شده و آمده که صرف نظر از رسمیت دولت جدید افغانستان توسط جامعه بین المللی، مشارکت عملی بیشتر با این کشور ضروری است. کشورهای شرکت کننده از حاکمان فعلی افغانستان خواستند که گامهای بیشتری را در جهت بهبود حکمرانی و تشکیل یک دولت واقعا فراگیر بردارند که منافع تمام نیروهای قومی سیاسی در آن منعکس شود. این کشورها گفتند که تشکیل دولت فراگیر یک پیش نیاز اساسی برای تکمیل روند آشتی ملی در افغانستان خواهد بود. در بیانیه نشست مسکو آمده کشورهای شرکت کننده از رهبری فعلی افغانستان می‌خواهند که سیاست‌های معتدل و سالم داخلی و خارجی را اعمال کنند. در این بیانیه تصریح شده که طالبان برای دستیابی به اهداف مشترک صلح، امنیت و رفاه در قبال همسایگان افغانستان سیاست دوستانه اتخاذ کنند و همچنین حقوق قومیت‌ها، گروه‌ها، زنان و کودکان را رعایت نمایند. اشتراک کنندگان نشست مسکو با ابراز نگرانی از فعالیت‌های گروه‌های تروریستی در افغانستان بر ایجاد امنیت در افغانستان برای کمک به ثبات منطقه‌ای تأکید کردند. این کشورها از تأکید طالبان بر تعهدات قبلی این تحریک مبنی بر جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان علیه دیگر کشورهای منطقه و جهان ابراز خرسندی کردند. طرفین اشتراک کننده با ابراز نگرانی عمیق از وخامت اوضاع اقتصادی و بشری در افغانستان، خواستار ارائه کمک های فوری بشردوستانه و اقتصادی به مردم افغانستان شدند. در این زمینه پیشنهاد کردند که در اسرع وقت یک کنفرانس بین المللی تحت رهبری سازمان ملل متحد و اشتراک کشورهای کمک کننده برگزار شود. کشورهای اشتراک کننده در نشست مسکو همچنین تاکید کردند که بار اصلی بازسازی و توسعه اقتصادی و مالی افغانستان پس از جنگ باید بر دوش کشورهایی باشه که نیروهای نظامی اونا طی 20 سال گذشته در این کشور حضور داشتند. سخنگوی طالبان از دیدار هیئتی با سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان با حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه وی در مسکو خبر داد. ذبیح الله مجاهد گفته که هیئتی با سرپرستی مولوی عبدالسلام حنفی در مسکو با آقای کاظمی قمی دیدار کرده. دو طرف در خصوص روابط دو جانبه و لزوم استفاده از فرصت‌های اقتصادی منطقه تاکید کرده و متعهد شدند در آینده نزدیک در خصوص تجارت و آب و برق گفتگو و مذاکره کنند. دستیار وزیر امور خارجه ایران با اشاره به طرح‌های متعدد برای برقراری صلح، ثبات و امنیت در افغانستان در توییتی نوشت فقط توافق ملی برای دولتی فراگیر است که صلح و ثبات را در این کشور مستقر می‌کند. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در حساب کاربری خودش در توییتر نوشت روند دوحه، فرمت مسکو، شش به علاوه دو، ترویکای پلاس، اجلاس همسایگان، سازوکار شانگهای، نشست اتحادیه اروپا برای افغانستان، نشست چهار جانبه ایران، روسیه، ترکیه و پاکستان، گفتگوهای افغانها و طرح‌های متعدد دیگر در جستجوی صلح، ثبات و امنیت برای افغانستان است، ولی فقط توافق ملی برای دولت فراگیر است که صلح و ثبات را در این کشور مستقر می سازد. پنج نفر از فرماندهان جهادی افغانستان از توافق برای ایجاد شورای عالی مقاومت ملی افغانستان برای مبارزه با طالبان خبر دادند. شورای عالی مقاومت ملی افغانستان از کشورهای جهان خواسته که با طالبان همکاری نکند. عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی، عطا محمد نور رهبر شاخه انشعابی حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، عبدالرب رسول سیاف رهبر حزب دعوت اسلامی و یونس قانونی معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان از اعضای اصلی این اتحاد سیاسی هستند. امید مئیس هم یکی از سخنگویان پیشین عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم از کشورهای جهان خواسته تا کابینه طالبان و رسمیت نشناسند و از خواست مردم افغانستان برای رسیدن به صلح و تأمین حقوق زنان و اقلیت‌ها حمایت کنند. رهبران این شورا همچنین از مردم افغانستان خواستند که خودشان برای یک مقاومت دشوار و دراز مدت در برابر استبداد داخلی و تجاوز و اشغالگری خارجی آماده کنند. این شورا از طالبان خواسته تا از کشتار هدفمند و بازداشت نظامیان دولت پیشین خودداری کنه و با کوچ اجباری و تصرف خانه های مردم پایان بده. در حالی که اکنون فصل برداشت برخی میوه‌ها از جمله انار در ولایت قندهار هست، پاکستان مرز خودش را با افغانستان مسدود کرده و حتی به کامیون‌های بارگیری شده اجازه عبور از مرز داده نمی‌شه. اظهارات همکار گزارشگر ما عزیز زاهد را در این زمینه بشنوید از قندهار.
بله با سلام، وقتتان و شنوندگان محترم برنامه نیکاس بخیر باشد. در قندهار در جنوب افغانستان که وقت جمع‌آوری محصولات مشهور این ولایت خصوصا وقت جمع‌آوری محصولات انار رسیده، پاکستان مرز خود را با افغانستان بسته کرده و حتی موترهای بارگیری شده که از انار و میوه دیگر بارگیری شده و در دروازه ورودی به پاکستان متوقف شده به علت بسته بودن مرز و این میوه ها و تلاش های یک ساله باغداران و تجار قندهار در حال تاثیر شدن و از بین رفتن است و این زحمات یک ساله در حال هدر رفتن است. تجار و باغداران قندهاری میگویند که باید حکومت طالبان با پاکستان در یک نتیجه برسد تا این مرز باز شود. در گذشته با آن که در سالهای دیگر هم پاکستان همواره با رسیدن فصل جمعوری محصولات میوه ها و باغداری افغانستان مرزها را بسته می کرد، اما افغانستان در آن زمان و در سالهای دیگر و گذشته